بسم الله الرحمن الرحیم. هر اونچه که پیرامون انسان و شاخصه های مادی و بدنیش صحبت میکنن یا پیرامون امکانات بدنیش، اول انسان بدن داره، بعد بدنش یه سری امکاناتی داره مثل تحصیل و معیشت و منزل و ماشین و اینها. هر وقت صحبت از اینها میشه، همه اینا منوط است به تولد و تکامل، به این معنا که اگر انسانی نخست متولد نشه، بعد از این تولدش متکامل نشه در لحاظ بدن، این بدنش تکامل پیدا نکنه، اصلا صحبت از ماشین و ازدواج و تحصیل و کار و اینها نمی کنن در موردش. حالا خدای این کرده متوقف بشه یا کلا بدون نیاد، دیگه این صحبت ها نمیشه. یه تولد هست، یه تکامل در امور مادی، همه امکانات مادی هم منوط به این دوشن، یک تولد، دو تکامل. تولد پیدا نکنه که هیچ صحبتی نیست، یه هر کس پیرامون کسی که نیست امکاناتش صحبت کنه، تا حالا امکانی به آینده نگری و اینها میکنم، اونو کاری ندارم، در مورد امکانش، در مورد امکانش صحبت کنه، چون در مورد ممتنع داره صحبت میکنه، یعنی از عقلش استفاده میکنه، داره توهم میکنه تولد پیدا نکنه. یه وقت تولد پیدا کرده، یک سالشه، دو سالشه، سه سالشه، در مورد اینکه این دفتر کارش کجای تهران باشه صحبت میکنه. اصلا این سه سالشه دفتر کار شاید نشه باشه، شاید بشه رئیس جمهور، شاید بشه عضو یک شرکت که خودشون دفتر دارن، هیچ وقت این صحبت رو نمی کن. منتظر میمونم به اون شأن برسه، اون شأن تکامل برسه، بعد در موردش صحبت میکن. این ماجرایی که الان گفتیم یه توجه به بدیهی بود، این بدیهیه، هیچ کس درش اختلاف نداره. در مورد امکانات تن و ماده، این امکانات مادی کنار، حالا ماجرای امکانات روحی هم همینه. یادتون باشه یه وقتی مبناشو عرض کردیم، محسوس تنها راه رسیدن به معقوله. اون کسی که محسوس رو نمیفهمه معقول رو نمیتونه بفهمه، محسوس رو کسی نفهمه نمیتونه معقول رو بفهمه. حالا این یه توجه به بدیهی محسوس بود، حالا نه بدیهی معقول، مثل جز از کل کوچکتر است، ان نقیزان لا یرتفعان، ان لقیزان لا یجتمعان، بدیهی معقوله که میگم بدیهی رو همه میفهمن، بدیهی محسوس منظوره، بدیهی معقول هم کلی تلاش بخواد. بعضی وقتا بحث میشه که میگیم بدیهی نزد همه حاضره، آره ولی بدیهی محسوسه، بدیهی معقول که اگه کسی پیدا بتونه بفهمه، یعنی به وادی عقل وارد شده. مثل اینکه من یک شخصیت دارم و یک رفتار، شخصیت من اینه، رفتارم در قبال رفتار توه. حالا این حرف جهانیه، مسلمان و شیعه چطوره؟ من یک شخصیت دارم، یه رفتار، شخصیتم که خودمم، رفتارم در قبال رفتار تو هست، ولی خودم تعیین نمیکنم چجوری با تو رفتار کنم، ربم تعیین میکنه. برای همین فهمید مؤمن نمیتونه متکبرانه با کسی برخورد کنه، چه برسه برادر دینی هم منظر بالا میگم این کار نکن، اون میگه که آخه اون این کارو کرد، وای تو مؤمن نیستی. یه حرف جهانیه، فکر کنم حرف فروید هم هست. من یه شخصیت دارم، اولی چه قشنگ بود خوشتون اومد، یه رفتار، شخصیتم خودمم، رفتارم اونیه که تو با تعیین میکنی، یعنی من واسه مؤمنین نیست. اینو تجدد میگه، مؤمن اینطوریه، من این شخصیت دارم، یه رفتار، رفتارم با تو چه باشه تو چه کاره ای، من رب دارم. خداش حفظ کنه علامه جوادی عمری رو، شون وقت در بحث ایمان میفرمود ما ها نمی فهمیم ایمان به الله رو، مگر اینکه ایمان به رب رو متوجه شیم. یعنی من رو داره ربم، همون الهم، من رو داره خدایم تربیت میکنه یا همچین با هم خوشیم رفیقیم؟ اون کسی که الهش داره تربیتش میکنه مؤمن هست، هی داره ایمان میاره، نه اون کسی که خودش خودشو تربیت میکنه. این چقدر رب مهمه. این یه مثال این ماجرای بدیهی بود که این بدیهی معقوله، این بدیهی معقوله که میفهمه. این بر مؤمن، مؤمنی که در وادی ایمان وارد شده، این امر بدیهی معقوله که معلومه من تعیین رفتار نمیکنم. اون بدیهی که همه میفهمن الان شب پس روز نیست، اون میشه بدیهی محسوس. حالا این بحث ما هم بدیهی محسوس شروع شد، نه بدیهی معقول. نه بگم حیف، وقتی من توی جلسه منطقی اونجا عرض میکردم، اون دوستان که منطق میخوندن، اون کسا اگه دو نفر این دو رو جلوش یه صفر بذارین، جلوی اون صفر یه صفر بذارین 200، یه صفر بذارین 2000، یه صفر بذارین بید تا هر چقدر میخواین صفر بذارین، اگه این دو نفر یا اون 200 نفر یا 20 میلیون نفر، این دو نفر رو بگم تا شما تا تهش بدیهی معقول بفهمن، نفر اول و نفر دوم هیچ وقت با هم اختلاف پیدا نمیکن. شأن بدیهی معقول اینطوره، هیچ وقت تا 200 میلیون برو بالا. مثل این که اون کسانی که بدیهی محسوس میفهمن که الان شبه با هم اختلاف دارن تو شب ندارن. حالا یه عده‌ای در عالم هستن اینا بدیهی معقول میفهمن، کنار هم قرار بگیرن هیچ اختلافی ندارن. چقدر شأن بالایی بدیهی معقول. دوباره برگه این بحث ما بحث بدیهی محسوس، ورود اون محسوسه، چون طول میکشه آدم به شأن فهم بدیهی معقول برسه. در ماجرای امکانات روح، همین امکانات مادی هم هست. بدن تولد پیدا میکنه، بعد تکامل پیدا میکنه، از امکان میتونه استفاده کنه. امکان اون چه که محاوره میگیم امکانات فلانی، اینه این نیست. امکان یعنی اون چیزایی هستش که من قابلش میشم و به من میرسه. مثل اینکه 18 سالم میشه امکان گواهی نامه گرفتم پیدا میکنم، نه اینکه گواهی نامه رو دارم. اون گواهی نامه داشتن رو نمیگن امکان، اینکه میتونم بگیرم و میگن امکان. بدن تولد پیدا میکنه، تکامل پیدا میکنه، امکانات مادی میتونه داشته باشه، میتونه رو نخوادم. روح هم یه جایی، چون روح دیگه بحث تولد نداره دیگه، حالا میخوام بازش میکنم، روح هم یه جایی تولد باید پیدا کنه، بعد تکامل پیدا کنه، به امکانات روحی برسه. امکانات روحی رو مثل اینکه امکانات مادی چقدر مهمه، امکانات روحی رو بهش میگن فضائل، فضیلت. فرایض نه، فرایض یعنی واجبات، فضائل همون رشد روح. بهترین چیزی که بفهمید امکان روحی و فضائل یعنی چی، به بدن توجه کنید. اون میگن که خب حالا باید بره مدرسه درس بخونه، و اون که میگن خب ازدواج کنه چقدر خوب، اصلا همه باسه این زندگی میکنن، حالا بچه دارشه، حالا باید بچه هاشو داماد کنه، عروس کنه، حالا باید فلان کنه، حالا باید فلان کنه. همینجوری شما اینو بنبست کن به کسی، داریم در مورد ماده صحبت میکنیم، ببین تو عقل چه خبره، بگو که شما به دنیا اومدی، خیلی خوش اومدی، چند سالت؟ میگه 7 سال. نمیتونی تحصیل کنی؟ چرا؟ نه دنیاستی. پس بذارید برم ورزشکار بشم. نمیشه. ای بذارید برم رئیس جمهور شم. ای نمیشه، تحصیل نمیشه، رئیس جمهور نمیشه. یه چی بشه؟ هیچ. جلوی امکانات رو بگیریم، همین فکرش رو بگوییم، جلوی امکانات مادی رو بگیریم. این اصلا برای این داره زندگی میکنه، برای این نشاط داره، برای این امید داره، برای اون امکانها. اون بچه دوست داره بزرگ شه، اون بزرگ دوست داره بزرگ خوب شه، حالا اگه خوب باشه، اون یکی دوست داره بزرگ اعتباری شه. این جاشو بگیرین، حتی اذیتش کنید، جاشو نتونید تو عالم خارج بگیرین، ببرین یه جایی ببندین، بگین اینجوری میشه، میمیره، میمیره. خدا رو نصیب نکنه. این که میگن خبر بد رو، خبر فوت رو باید آدم حسابیو بدن، برای همینه، چون خیلی هم میمیرن، کپ میکنن، نمیرن هم اینا بیماری میگیرن. بله اون بیماری چیه؟ گلو باد میکنه، غمباد میگیرن، یه بیماری ها فارسیش میشه غمباد. نه عصبشون تحریک میشه. چرا؟ چون اینا یه لحظه، یک هزارم گمان میکنن امکان زندگی تموم شد، نفس میره، بدن رو رها میکنه میره. خیلی مهمه. خبر فوت امام رو که پخش کردن، حتی خیلی قشنگ پخش کردن، جذابه. خب 30 نفر دنیا رفتن، 20 نفر دنیا سکته کرد. یک لحظه ذهن میگه تموم شد. بعضی وقتا میره ها، این تموم شد میره. قوی که میگه این، ببین تصور امکان نداشتن تموم میکنه. بابا بالا وایسا، اصلا این راسته دروغه چیه؟ ببینیم چی میشه. خدا توام میده میتو تا دف نکنن، اون سردی پیدا نمیکنه، دف میکنن، سرد میشه، عالم حساب کتاب داره. فردا یک شنبه است، دو شنبه است، همه اینا. الان که تصمیم نگی، این تصور کرد که امکان نداره دیگه، من زنده بمونم مرد یا سکته کرد. به همین الان همین پایین افسرده شد. شما اون تصور این که تو نمیتونی امکان مادی داشته باشی بهش توجه کنی تا بفهمی فضائل یعنی چی، که امکانهای روحه. بایستی روح یه جایی که اون جایی هستش که عقلش فعلیت پیدا میکنه. خب گوش کنید چی میگم. اون جایی که عقلش فعلیت پیدا میکنه یعنی بلوغ، شروع کنه متولد شدن رو خودش آرام آرام تو روح ایجاد کنه. این متولد شدن یعنی مسیر پیدا کردن، روی کرد پیدا کردن، ایدئولوژی یعنی جهان بینی پیدا کردن، که حالا به زبان ساده و خلاصه یعنی دین پیدا کردن. چون تو حتما داری دین تو پیدا میکنی، اگر اسلام نباشه حتما یه دینی داری پیدا میکنی، ولی انقدر کسرت شأنش زیاده، هر کس که اسلام رو انتخاب نمیکنه یه دینی ایجاد کرده داره اون کار رو انجام میده. اون سن دقت کنید، یا با دین یا بی دین نداریم، سن بلوغ دختر و پسر یه روی کردی رو دارن انجام میدن. اینجا الله تعالی که رب اینهاست گفته که اینجا باید دین انتخاب کنی، روی کرد پیدا کنی. به محض اینکه این روی کرد رو پیدا کردی یه تولد رخ میده، اون تولد ایمانیه. تولد حالا هر چقدر یا ایها الذین آمنوا آمنوا ایمان بیاری، اسلام رو انجام بدی انجام بدی، تو تکامل پیدا میکنی. به همون میزان که تکامل پیدا میکنی امکانات پیدا میکنی. یعنی چی پیدا میکنی؟ فضیلت. مثل همون تولد بدنی، روح متوقف فضیلت پیدا نمیکنه، به فضائل نمیرسه، در صورتی که روح هیچی نمیخواد در عالم جز فضائل. مثل این که بدن هیچی نمیخواد در عالم جز امکانات. این بدن مهمترین امکاناتش چیه؟ که اگه نباشه اصلا حادثه میشه. اکسیژن دیگه میخواد. تمام پوچی ها، پریشانی ها، ناراضی بودن ها اینه. یه نارضایتی اجتماعی داریم. نارضایتی اجتماعی خیلی خوبه، حتی پریشانی اجتماعی خوبه. یه دفعه حاج قاسم سلیمانی رو شهید میکنن، اجتماع پریشان میشه، اونا خوبه، اونا نه. یه برنامه بدی پخش میشه، یه عده ناراحت، اونا کنن. شخصی، یه پوچی شخصی و پریشانی روحی و اینا داریم، شخصیه، واسه هر منیه. ریشه تمام اینها این است، این روح. بذاری مثال بزنم بعد. مثل معده خالی که هیچی درستش نمی کنه جز غذا، و کم کم لب به اعتراض باز می کنه. این معده چه ربط داره به دهان؟ ربط داره دیگه. اون مغز می فهم، مغز میگه آی میاد بیرون، یه مدیر داره. اون لب به اعتراض باز می کنه، یه مدتی بگذره بازم بهش غذا ندن سوء هاضمه پیدا می کنه. یعنی این معده شروع می کنه خودش خوردن. اون اسید دامنه ها میگن ما کاری نداریم غذا نمیم، ما کارمون اینه که پمپاژ اسید پمپاژ میکنن، معده سوراخ میشه، زخم اثناعشر میتونه زخم و الی آخر. روحی که تکامل پیدا نکنه، روح فقط فضیلت میخواد، یه جای فضیلت بهش نرسه، چون نیاز ذاتی داره، آی پوچ میشه، پریشان حال میشه، هیچ وقت خوشنود نمیشه، چون فضیلت پیدا نکرد. دین اون برنامه تکامل بود دیگه. ایمان آورد به الله تعالی، متولد شد. حالا چی جوری تکامل پیدا کنه؟ فقط دینه، روح. این روح هر چقدر تکامل پیدا کنه رفته رفته به فضائل میرسه، مثل اون بچه‌ای که 3 سال شد 18 سالش به امکان گواهی نامه رسیده. این روح هم رفته رفته به امکان فضائل میرسه. انقدر این فضائل جذابن، کسی که به امکانش برسه، نزدیکش برسه، بهش میرسه. حالا تو مثالش عرض میکنم، یعنی حتی مثل عالم ماده نیست که بره آموزش ببینه، امتحان بده، گواهی نامه بگیرن، بشینه با ماشین کیف کنه. نه، اینکه نسخه است. تو روح اینجوری نیست. روح دینش رو انجام میده، به یه مرتبه میرسه، بهش میگه که تو اینجا متواضع شدی. یه اسم این تواضعه. نگه باله تواضع رو ادامه میده جلوتر، بهش میگه اگه بگن، اگه بخواد بره بفهمه، خیلی خوب نمیدن چیه این حالت، میگن شما جز خاشعین شدی. این حالت من که هیچ کینه و هیچ استکبار و اینهایی نمید، بعد تو ظاهر من معلومه و الاخر بهم میگه خاشعین. ده بلی نفر نمیگن اسم این چی اینو داره. من یک کسی رو میشناختم، این مکاشفه کرده بود، نمیدونست اسم این مکاشفه است. کم پیش میانه مکاشفه. حالا دیگه خیلی طرف متقی باشه، بهش تکریم کنن، تحویلش بگیرن، الغا میکن دیگه، بخوان دیگه خیلی 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 الهام میکنن. مکاشفه، این مکاشفه کرده بود، صحبت میکرد، نمیدونست این موجودی که داره باش صحبت میکنه اون بغلیش نمیبینه، اونم به این نمیگفت مدت ها. دقیق دقیق. بعد من بهش گفتم، خوش پرسید، و گفتم آره این مکاشفه است. گفت اینه مکاشفه. گفت خیلی باحال بود علی. خیلی باحال بود. به کسی نگینا، بگو خودش. به کسی نگی، فکر کن خبریه. دفعه بعد سوالای دیگه هم بپرسم، بپرس. خیلی نمیدونه. این حالا، حالا نگیم حالات اینجوری بگیم، فضائل اینطوری نیست. حالا من برم وقت بذارم متواضع بشم، نمیشه. حالا من برم وقت بذارم نوکر امام حسین بشم، نمیشه. حالا من برم وقت بذارم نواسون بشم، همه این کارهایی که میکنی 6000 سال شیطان وقت گذاشت. 6000 سال خیلی زمان زیاده. من رفتم یه دکونی نزدیک مرکز شهر اینا، بازه توی دالونی بود، داشتم یه چیزی رو میخریدم. دفعه یه چیزی رو بخواستم بگم بیاره، موضوع قدیمی هم دم یکیس جاره در میگه که اون خوب نیست، یکی رو بخره. گفتم چقدر این صدا آشناست. بعد گشتم میدم این صحنه تقریبا 25 سال پیش رخ داده بود. مثلا پسر داییم رو دیدم، خیلی اتفاقی اون اونجا رد میشد تبریزم. بعد این صحنه ای که اون یکی رو بخره، ما 25 سال پیش با هم داشتیم در تبریز، رفتیم یه چیزی بخریم، خوراکی بخریم، بچه بودیم، اونم واسش داده شد. یه لحظه من احساسی هم زمان ایستاد، 25 سال پیش پیش بودم. حسین یادته؟ ای گفت دقیقا این تیکر رو به خاطر اون انداختم، من دور دیدم شما رفتی، اومدم اون تیکر رو بندازم. واقعا ما کپ کردم. این صحنه انقدر واسه این حاج آقایی که اونجا فروشنده بود جذاب بود، میگفت واسه به ما هم بگید بخندیم. آقا ما 25 سال پیش تبریز دو تا بچه بودیم، انقدرم کوچیک بودیم، فکر کنم خیلی کوچیک بودیم، که الان اینجوری شد که ما هم گپ زدیم. هر چی من می‌خواستم از این لحظه در بیام که 25 سال چه روزش، یه چشمم زدم میشن، یه چشمم زدم میشن. 6000 سال برنامه ریزی میکرد این اصلاح بشه، بعد ملائکه هم کمکش میکردن، اطرافش هم انسانهای شریفی بودن، همه ملائکه بودن. قوم که همه ملائکه نیستن، نجف که همه ملائک نیستن، که در بوده اون همه جاست. این بین ملائکه بود. نمیشه. روح مثل ماده نیست تنظیم کنه برسه. اون میتونه بخونه برای امام حسین، میتونه مشکی بپوشه، میتونه پرچم بزنه، میتونه پدر خودشو در بیاره، اصلا بره تعداد یال اسب امام حسین رو در بیاره، بنویسه، هی یادداشت کنه، بگه میدانید ذوالجناح چقدر مو داشت، بنویسه عموی ذوالجناح، میدونید کی بود، با کی ازدواج کرد، جدش کی بود، جد خودت بود احتمالا، تا تهش بره. روح هی داره سوء هاضمه پیدا میکنه، در صورتی که روح فضیلت میخواد، روح هی میخواد مقام پیدا کنه، برای این خلق شده، مقام خودش هم میخواد، مقام بغلیشو نمیخواد، مقام بغلیشو بخواد بهش میگن حسادت. مثل اینکه آدم حسابی کار خودشو دوست داره دیگه، نمیره سر کار همسایشو دوست داشته باشه. بنده خدا آرایشگری داره، حالا بغلیش مثلا آمپول میزنه، این موقع آرایشگری با اون آمپول دقیقه من که آمپول میزنه، خب سرشو میبری واقعا چی اینطوری نمیشه کار کرد، برو در سخون آمپول بزن، سر موقع مردم چه خراب میکنه. خودش باید به اون فضیلت برسه و امکان برسه، کیف میکنه. و نه یه کسی با همون سلمانی داشتنش کیف میکنه، چون اون کار خودش رو پیدا کرده. پس این روح هم رسیدن به فضایلش آسون تره، هم پیچیدگی ماده و عالم ترکیب رو نداره، هم اینقدر زمان نمیخواد، چون زمان بودن تو دنیاش خیلی کمه، یعنی الله تعالی خلقش کرده دیگه. این اینقدر فرصت چشم هم میزنه، 25 30 40 50 60 70 80 90 100 هم کی دیده، ببین 60 تموم میشه. خب الله تعالی اینو تنظیم کردی، الله تعالی باید چی جوری فضایلو بچینه ما زود بداریم، زود به زود، زود به زود، زود به زود، زود به زود تا این سیراب بشه. نمیرسه سو حاضر بیام. پس روح تولد میشه با ایمان به اختیار، نه با اکراه. میگه من زین پس روی کردم دین است. حالا چه دینی؟ اسلام. هر روی کرده دیگه هم داره خوبه، ما هم خوشحال میشیم بشنویم روی کرده دیگه غیر از اسلام هست، خیلی خوشحال میشیم. ما همیشه از چیزای جدید خوشحال میشیم، یه دین جدید هم بیاد جذاب باشه خوشحال میشیم. نمیاد. نمیاد. اصلا کی حوصله داره؟ تو دین بیاری باید بری پیغمبرشو جور کنی، امام حسینشو جور کنی، اصلا ول کن. الان 500 سال تجدد، بیشتر از 500، با سقیفه، با عمر و ابوبکر و عثمان دین رو شروع کردن، اصلا روشون نمیشه روزه ابوبکر و عثمان رو بخونن، زحمت داره دیگه، سخت دلش. حالا میگیم دین اسلام، اون دین اسلامو که پیاده میکنه به میزانی که اجرا میکنه، ببین من به میزانی که تکامل مادی پیدا کردم، نه به میزان سنم، فهمیدم کلاس رانندگی چیه، ماشین چیه، تحصیل چیه، امتحان دادم، حالا به میزانی که من دین رو اجرا میکنم تکامل پیدا میکنم، رفته رفته فضیلت پیدا میکنم، که این فضیلت ها هم دقت کنید همش من فضل ربیه، هازا من فضل ربی، اون فضیلت های من به خاطر این است که الله منو تربیت کرده، نه خودم. بعد اون با آرامش و سکینت میرسن پوچی نجات پیدا میکنم. انسان با معده خالی سوء هاضمه پیدا میکنه، انسانی که رفته رفته فضیلت پیدا نمیکنه سوء هاضمه پیدا میکنه. این ریشه یه پوچیه، چون جلسه آخره بحث دارم عرض میکنم، جنبندی میشه. انسانی که به فضیلت نرسه سوء هاضمه پیدا میکنه، یعنی اول گرسنه میشه، تشنه میشه، حالا اگر به اشتباه نره غذاهای دیگه نخوره، بعد سوء هاضمه پیدا میکنه دیگه، هر چی داره رو میخوره، هر چی بهش بدن و این با اسید داغون میکنه، هیچی نمیتونه فضیلت پیدا نکنه. جلسه پیش یادتون است معنای شکست رو، حالا دقت کنین، گفتیم اون انسان شکست خوده، این چی؟ یکی از اون فضائل که فضیلت بزرگی هم هست به لسان قرآن کریم، و مؤمن بایستی از یه چند سباهی بعد از تولدش بهش برسه. یه پرانتز باز کنم، برخی ایمان میارن زود به این میرسه، چرا؟ چون واقعا تولد پیدا کردن، درسته؟ آقا دیدیم بعضیا خیلی سخت درس میخونن، جون میدن درس بخونن، به زبان تهرانیش جون میدن. من دانشگاه اولین بار تدریس میکردم، یه چند تا شاگردش هم از خودم بزرگتر بودن، حتی من استاد جوونی بودم اصلا بزرگتر بودن، بعد همه همت هم به خرج میدادم اینا تاکید تحصیل کنن، خیلی پشت کارشون تجربهشون بالا، نوه داشتن گوش نمیکرد، گفت بله پسرم، بله پسرم، گفتم بیا برو آج آقا، نه چی نشست آخه، نمیفهمی فلسفه، فلسفه نوجوانی، کودکی، بعد نوجوانی، بعد جوانی تمام میشه. شما الان اسم منو هی میگی آقای پشمایان، پناهیان، نمی دربار پناهیان پشمایان میگی، حالا میخوای حفظ کنی او سقراط چی گفت، ارسطو چی گفت، میگفت باش آقای پشمایان، میگفت آقای پناهیان،
ول نمی کرد. هی آخرم فایده نداشت، تو نمیدونم چی شد. یه وقت یه خانومی بود رسما این دست و پاش میلرزید، تنش من میگفت بسنم یه سوال دارم، میخوام حافظ قرآن بشم. میگفتم بابا نه. میگفتم نه نه. گفت روایت داریم. گفتم روایت زیاد داریم، شما زندگی کنین، عروسا رو دامادا رو تحویل بگیرین، غذا خوشمزه بپزین، دعا کنین. ول نمیکرد. بعد آخر مجبور شدم این کارو کنم. گفتم بابا شما یه سوال من جواب بده، ما باید قرآن رو حفظ کنیم یا قرآن باید ما رو حفظ کنه؟ نه این مغالطه کردم دیگه، قبول کردم. گفت قرآن باید ما رو حفظ کنه. گفتم خب دیگه نمیخواد شما حفظ کنیم. گفت خیلی نکته خوبی بود. تمام شد. بعد وقت منطق اینجوری به درد میخواد. الان شما جز کسایی هستین که قرآن باید شما رو حفظ کنه. اونهایی که ایمان میارن خیلی اینطورن. من نمیخوام بگم خارج از کشوری ها، نه کلا ایمان که میارن سریع به این فضیلت اعظم میرسن. اگر کسانی هستن که گمان میکنن ایمان آوردن، تولد پیدا کردن، به این فضیلت نرسیدن، اشتباه میکن. تولد پیدا نکردن، دین دار نشدن، هنوز نماز خونن، حجاب دارن یا حب الحسین دارن، دین سریع اینو میرسونه. و اون فضیلت، فضیلت عزته، فضیلت عظمای عزت که برخلاف ذلت. اون کسی که متولد میشه روحش یه قدری یه چند سباهی که میگذره به مقام عزت میرسه، انسان عزتمند میشه. گفتیم جلسه پیش اونایی که احساس ذلت، احساس شکست دارن چطورن؟ دیندار هیچ وقت شکست رو تجربه نمیکنه از وقتی دین رو آورده. دقت کن، از وقتی دین رو آورده دیگه چیزی به نام شکست رو تجربه نمیکنه. به زبان ساده مؤمن هیچ وقت رو به پایین نبود دیگه، همش رو به بالاست. پس برگشت، پایین رفتن، زمین خوردن نداره که بگیم شکسته، من شکست خوردم. مؤمن حقه. اون به حسب این است که اینها وارد وادی عزت میشن. عزت فرقش با عظمت اینه، عزت مقابل ذلته. عزت اون کسی هستش که در وادی وارد شده و نمیذارن ذلت پیدا کنه، نه اینکه نمیذاره ذلت پیدا کنه، نمیذارن. کسانی هستن، قوایی هست نمیذارن این شکست بخوره، اونو بهش میگن عزت. عظمت شخصیه. حالا اونجا توی متن خواهیم خون آیشو که اینقدر این شأنش بالاست، بحث عزت الله تعالی به خودش منصوب، العزت لله و لرسول و للمؤمنین. این ل ل ل یعنی این است، جزئی نیست. من بریم یه دور بزنم یه چیز دیگه بگم برگردم. فضائل نه ارسیس، نه حسیس، نه خود به خوده. فضائل نه ارسیس، نه حسیس، نه خود به خود. ارسی نیست، یعنی هیچ پدری نمیتونه به بچهش ارث عزت بده. عزت در حال حاضر با رشد روح میاد. تو تاریخ هم تا دلتون بخواد هست، هیچ کس از بچه های پیامبرا بالاتر نیست در ژن، مال حلال، مغمه شبه ناک نخوردن، هیچ کس به پیغمبرا نمیرسه. ای تو لغمه شبه ناک گره از شود که مست گیرن، در شهر هرانچه از گیرن تمام. پس ببین اون پسر نوح میشه، چون عزت ارسی نیست، حسی نیست، یعنی با جو و جس و من برم با بزرگان بنشینم که خاندان نبوتم گم نشه، این حسه. تو میشین با آدمای با عزیز میشینی گمان میکنی خودت عزتمند، با آدمای عزتمند میشینی اشکال نداره خوب بشی، گمان میکنی خودت عزتمند. نه اینجوری نیست. عزت حسی نیست، مقابل حس عقل دیگه، عقل تایم خود به خودم نیست دیگه. روح باید روش کنه، هیچ کس نشسته ازش بگو چی شد عزتمند شدی. همه اونا نه عزت، فضایل، همه اونا که فضایل دارن حازم فضل ربی، اینا نگاه نکنید می نویسن در خونه ها می زنن. اونا اهل عهد نادون ها یه مدت سم می زدن در خونه ها، اینا اومدن گفتن ما چی بزنیم، نوشن حازم فضل ربی. نه اون فضل ربی که خونه نیکه، فضائله، یعنی تو فضائلی داری، میگن چی شد اینطور شده، چی میگه هازا من فضل ربی، اون فضائل من از فضل ربمه، جوری من تربیت که می رسیدم، خود به خودم نیم دور زدم برگردیم. این مؤمن هیچ وقت برگشت رو به عقب نداره، برای همین طعم شکست رو نمیچشه. وقتی طعم شکست رو نمیچشه، طعم چی رو میچشه؟ عزت. اجازه نمیدن اون فردی که به فضیلت عزت رسیده به ذلت برسه. چرا؟ چون جمع نقیزه میشه و این محاله. جمع نقیزه نمیشه که. کی گذاشت، کیو تربیت کرد عزیز بشه؟ الله تعالی. عزت پیدا کن. حالا کسی که عزت داره چی نداره؟ ذلت. وقتی ذلت نداره چجوری ذلیل بشه؟ برای همین این از اون اوصافی که الله تعالی به خودش میگه، این لیلیله یعنی واسه منه، به هیچ کس نمیدم و برای رسول و به هیچ کس نمیده و برای مؤمنه به هیچ کس نمیدم. لیلیله حسرش میکنه. هر چقدر مدرنیته و تجدد بره، با امکانات بدن میخواد این فضیلت روح رو درست کنه، نمیشه، نمیشه. هر چقدر حالا اینم خوبه، خاطره تجربه خوبیه. ما یه کسی بود مثلا دانشجو بود، خیلی وقت قبل یه وقت من زنگ زد گفت که الانی من به کمک شما خیلی نیاز دارم و خیلی هم ملتهب بود و اینها، کار خدا بود. گفتش که بعد فوری هم گفتم فوری که نمیشه، فوری فقط امام زمان میتونه آدم ببینه. سریع میگه منم تازه آقا بیاد بگه بیا اینجوری، بقیه اینجوری. اون تو رو خدا و استاد تو رو خدا بودم. کجایی؟ گفت من دارم از چی میام، عروسی میام جاده فلان. گفتم من به زهران، من دارم خط میام. وای خدا شکرت. اومد و یه ماشین خوبی بود که این پشتش خراب شده. گفتم چی شده؟ گفتم چی شده؟ من میکانیکم مگه؟ خیلی پسر خوبی بود، میگفت ما این ماشین امانته نمه کی مثلا، نمیدونم کی، خواستیم بریم عروسی. گفتم خب شما که ماشین داشتین، چون ماشین واقعا عزت احترامه. من تا اون روز نمیدونستم واقعا این قضیه رو که بعضی ها میرن عروسی و خط میرن ماشین یکی دیگر رو میگیرن، ماشین دارن فکر میکنن عزت احترام. اون من گفت، گفتم آخه چون ماشین که داشتی ماشین خود میرفتی. حالا من داشتم اشکال فلسفی بهش وارد میکردم، این کمک مالی نیاز داشت، البته اونم خیلی زیاد بود اون کمک، اون پشت بله ماجرای عجیب بود. حالا میگم چجوری هم زده بودن، اصلا خدا فرو کرده بود در مغز این که این مسیری که تو به طرز عجیبی با تیر برق برخورد کرده بود. یه بار بود تویتا این چیزش کار نکرده بود، یعنی خودش هم میگفت من بدبختم، میگفت رفتم میگن که امکان نداره تویتا سنسورش عمل نکنه، یه بار عمل نکرده بود. اینم قشنگ دندقه و حرفه‌ای زده بود این ماشین، اینجوری یه فلشی باز شده بود توش. خوبه دیگه اونجا چیز میشه، دو قسمت صندوق دو قسمت میشه، مثلا اینجا این ور وزی میدونه قاطی نشه. واقعا هم خیلی حالش بد. من سوال داشتم، سوال من جواب میدم تو چرا این کار گوه عزت مهمه؟ مثلا گفتم عزت مگه این عزته؟ گوه آقا این مرسومه، شما مگه نمیدونی؟ گفتم چی مرسومه؟ گفت این که میخوام برن عروسی، ختم حالت خودم گفتم فکر کنم عروسی، گفت میخوام بریم عروسی ماشینامون نمیبریم، میریم ماشین بهتر میگیریم. گفتم انسان آره یه انسانی کار میکنی ایوانا که عروسی نت. این حالت تجدد رو ببین، اینقدر ضعیف شده روحش، فضیلت نداره، تجدد راحت میگه عزت میخوای ماشون اونو بگی. من بعد از اون ماجرا رو فهمیدم، بعد از خیلی ها شنیدم، گفتم آه اینجوریه. مثلا دیگه میدیدم تو عروسی این ماشینش عوض شد، دوباره فردا ماشینش همونه، میدم آه این همون رسمه. چرا؟ آیا انسان برای رفتن به عروسی برای اینکه کمرش خوش نشود به ماشین نرمتری نیاز دارد آنجا غیر بدهد؟ توجیه بکنیم اینجا. آیا برای اینکه یه چیزه، این لامصب نگیم، این چیز عجیب به نام عزت ولکن نیست، ول نمی کنه تا کسی بهش نرسه به انهای مختلف میگه برو اون درست میشه. تجدد و مدرنیته، میفهم چی دارم میگم؟ تجدد و مدرنیته اگه زرنگ باشه انسان میفهمه. هر جا میخواد به ما عزت بده که امکان نداره بده، ولی میگه برو، اول میگه تم به چی بده؟ ذلت. و او گمان میکنه که عزت بده. اینی که عزیز شده، عزت پیدا کرده، دیگه چیزی به نام ذلت نداره. چرا شکست بخونه؟ آینا ادامه ماجراش مهم، گفتم حالا از من چی برمیاد؟ زافقاری که بلد نیست. گفت خواستم ببینید که بدونید راست میگم. با ما هم هیچ سنمی نده شاگرد دانش. دیدم و واقعا دلم سوخ. زافقاری بلد نبودم. گفت من واقعا هیچ کس نداشتم. به بابام بگم منو اعدام میکنه، فقط دانشگاه خط باید بیاین. قشنگ تو تنابو میندازه، بابا میکشه بالا. نمی این کی بود؟ دایی با جناق باباش. نه چی حالا؟ بله شما تنها راهت اینه که روی کرده تو عوض کنی دیگه. تهش این شکلیه. این شکلی نمیگن. آدمایی که شکست میخورن هیچ وقت از شکستشون صحبت نمیکنن. این شاخصه انسان های غیر مؤمنه. ادعیه رو ببینیم. اللهم اغفر لی از ذنوب. او که نکرده که، حضرت که گناه نکرده که. ببین انسان مؤمن چه شکلی. اللهم اغفر لی از ذنوب التي تحت کل است. خدا من گناهام. اللهم اغفر لی از ذنوب التي تغیرنا. من گناهایی کردم. همه هم بدونید این دعا رو، همه هم بخونید. امشب مستحب، این دعا از مستحبات پنج شب جمعه است. من این گناهو کردم، نعمتام عوض شد. شکست خوردم. به ما یاد میده. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. من این گناه ها رو کردم، گناهامو کردم، نمیتونم بگم چه گناهی که کلی دعام حبس شد. ولی شما هیچ جای مدرنیته پیدا نمیکنید. انگار همه خوشبختن. نه. چی نه؟ نه صحبت نمیکنن. اگه صحبت میکردن 10 نفر میگفتن چه اتفاقی افتاد در امانتگیری که برای عزت بود ولی به ذلت ختم شد، این فرقه تغییر پیدا میکرد. حالا بگذر. پس مؤمن به وادی عزت که میرسه، چون به مقام فضیلت رسیده، دیگه نزدیک به محال به ذلت برسه، چون داره دیگه. کیا به ذلت میفتن؟ اونایی که در پی عزتن ولی از راه غیر دین، یعنی روحشون تکامل پیدا نکرده، میخوان عزت پیدا کنن. نمیشه. باید هم به ذلت بدی، بعد به عزت هم نمیرسی. عزت یک امکان روحیه نه مادی. در ماجرای حضرت سید الشهدا و حضرت زینب کبری در اسارت ما داریم میبینیم اینها اسرا هیچ عقبگرد و احساس شکستی پیدا نمیکنن. یعنی هیچ کدوم تن به ذلت نمیدن چون عقبگرد ندارن. یه کسی گفته باشه، حالا همه مورخین هم اینجا مورخ دشمنن، اینا از بدو اسارت تا ختم اسارت تحت سیطره عمال حکومت یزیدن. مورخ ها و تاریخ نویس هم همه آدم های چاپلوس که میتونن برد کنن، هیچ کدوم یه خط ننوشتن. در قافله سید الشهدا شک رخ داد، در قافله سید الشهدا شل شدن، در قافله سید الشهدا بی ادب شدن، در قافله سید الشهدا عزت و احترام بزرگواری نداشتن، دیگه با هم دعوا میکردن. 30 سال، 40 سال، 20 سالشه، 25 سالشه، هنوز نمیتونه با برادر مامانش بزرگوار صحبت کنه. شما این کارو کردی، من ناراحت شدم. این پاچه اونو میگه، اون پاچه یا دوربین میذارن تو برنامه، این پاچه اونو میگه، اونم پاچه اینو میگه. یعنی هیچ کدوم به دین و عزت ربط نداره. آدم بزرگوار این شکل میگه. یه نفر از اینها، از این مورخینی که چاپلوس بودن معنای واقعی، میگشتن خبر نو برسونن پول بگیرن. حالا خبر نو اگه منفی باشه که عالی پیدا نمیکنه. تو یکی از خبرها هست روایت، ما هر بلایی سر این اطفال این قافله آوردیم، یک سخن بد ازشون نشنیدیم. حتی از اینا بچه هاش بودن. احساس شک کنن، اشول بشن، مجاهدانه رو به جلو. این شأن عزته. این سیراب شدن روح، روحی که به عزت برسه دیگه سوء هاضمه نداره، هیچ گرسنه هم نیست. رسیده اون چیزی که تو در پی امکانات مادی دنبالش بودی، اون روحش رسیده. میگه عزت مؤمن، برای همین تو متن میگه مؤمن تغییر شیوه میده. خیلی تکنیکال ترین استراتژیسترین افراد عالم مؤمنینن. مؤمن تغییر تکنیک میده، تغییر شیوه میده، تغییر استراتژی میده، اما تغییر رویکرد نمیده. چرا؟ چون روی بالاست. کسایی که پایین ویدونن هی تصمیم میگیرن چجوری زندگی کنن. اونی که رو به بالاست هیچ وقت تغییر این رویهش، این رویکرد و این جهانبینی دینه. چون اینجوریه تغییر رویکرد نمیده، هیچ وقت شکستم نمیخور. رویکرد رو پیدا کردیم، جلسه پیش گفتیم احساس شکست کی رخ میده. اما اونایی که نه، اینا برخلاف اینا تکامل روحی ندارن. به حسب اینکه این روح نیاز داره به فضائل از جمله عزت و اینا دست پیدا نمی کنن، مهمترین کاری که میکنن مثل تجدد این است که میخوان با اعتباریات عزت پیدا کنن. اعتباریات امکان تنه نه روح. انقدر غم‌انگیز این جمله. دیدین در این کلیپ آقای پولدار جهان، مهمترین امکان ثروته دیگه. بهترین امکان ثروت. چه جالبه، تو عهد میگه حضرت آقا مشرک کیه؟ بین ما هست. میگه بین شما ها خیلی مشرک هست، بین مؤمنین دین نمازونا. میگه چرا؟ میگه نمونش اینه، هر کسی کسی رو به خاطر پولش احترام بذاره مشرک. یعنی اگه من یک کسی رو پول بیشتری داشت، مقام بیشتری داشت، وزیر بود، وکیل بود، چون اینجوری بود دست و پام لرزید، اون میزان شرک منه. آقا چه خبر؟ بعد از حضرت فرمود فکر کردی به همین سادگی پیدا میشه؟ شب تاریک، سنگ سیاه، مورچه سیاه رو سنگ داره راه میره، میبینی نه؟ اینقدر شرک خفیه و تو نمیبینی. اینو عهد میگه. عهد میگه تو به کسی به خاطر پولش، به خاطر مقامش، به خاطر جایگاهش احترام بذاری، نه به خاطر اینکه بنده خداست، تقوا تقواست، انسان است، مشرکی. اونور توی تجدد میگه اتفاقا تو باید بری به این اعتباریات برسی، عزت پیدا کنی. برای اینکه به این اعتباریات برسی باید به دارندگان این اعتباریات احترام بذاری که تو را جز به خودشون حساب کنن. این میگه مشرکه، اون میگه عزت. نه نمیشه. اونایی که این قضای جان رو بهش نرسن زودی هم باید رسید، چون که آدم اگه به عزت نرسه، حالا من به زعم خودم میگم، شاید یه روزی بگم که اشتباه بود، اون آدمی که با دین به عزت نرسه خسته میشه دین، چون جانش به یه مقامی نمیرسه که اونور نمیدن، سری میرسه. این محجبه های اصیل رو دیدین؟ جان میدن، حجاب رو نمیدن، خودشون میفهمن و حس میکنن. چی؟ هیچکس با یه پارچه، یه قواره پارچه سیاه نمیتونه شیدا بشه، عاشق بشه. این شعاره، پارچه پارچه است دیگه، پارچه است دیگه. هیچ فرقی نداره با پارچه‌ای که تو سان فرانسیسکو هست، اون پارچه‌ای که رو سرشه، هیچ فرقی نداره با اون پارچه‌ای که روی خیابونه، هیچ فرقی نداره. برخیشون چرا اینطور عشق می‌ورزن؟ اینا به عزت رسیدن، این رو وسیله عزت میدونن. اینا چرا برخی این پارچه ها رو میبوسن، میبوین، به چشم میذارن؟ چون میدونن اینا به اونا عزت داده. حالا فکر کنید یه کسی با این پارچه حجاب و مشکی و امام حسین و این به عزت نرسه، اون چه فرق داشت؟ دیدین دور میزنن، یور بابا هیچ فرق نداشت. زود برای همین زود به عزت میرسن، مؤمن اصیل زود به عزت میرسن. اونجا وقتی به این عزت نمیرسن، میرن سراغ امکانات مادی، چون ازش جواب گرفتن در مورد مادیا، که ما میکنن این باعث عزت میشه، یه مدتی مشغول میشن، اوجش ثروت. تلخ غم‌انگیزه، به اوج که میرسن، نه درآمد بلکه ثروت. این فرد ثروتمند فردی هستش که دیگه دغدغه یا این خوف مادی نداره. اینجوری میاد در ذهنش که آقا اگر فلان چیز گرون بشه چی؟ میگه من خودم گرون میکنم، ما خودمون همونایی. یا آقا اگر جنگ بشه، میگه من چند وقت پیش یه خونه بهم گفتن تو همون خیابان فرشته، جدی میگم اینو بهتون، این پناهگاه اتمی داشت و یه کسی خرید اون خونه رو. من دیدم این اتاقک اتمی از ژاپن اومده بودن، اگر به ایران حمله بشه این آقا بخواد بره تو اون اتاقک. جدا؟ واقعا؟ بابا بی شما فریبتون دادن ها، این شیشه اتم معلوم بزنم میریزه. نت راست بود اون فکر کرده مثلا بمب اتم بخوره همه میمیرن، این تو شیشه اینجوری بعد بابا خب همه چی رفت، میای بیرون میکشنت. به این هم پول دادی اینجوری فکر میکنه دیگه، یا اینجوری میشه اینجوری بشه، مرغ و گوشت و فلان گرون میشه. بابا ما خودمون کلی گوسفندی، ببخشید کلی گوسفند داریم پرورش میدیم، ولی ما مرغ پرورش میدیم. این حالت این اوج ثروتینه، هیچ ترسی نداره، هیچ مادی، ولی اگر مؤمن نباشه چی نداره؟ عزت نداره. این رنجش میده، رنجش میده. عزت به اون میزانی که حال میده، عدمش هم به همون میزان انسان رو رنج میده. غافل از این که امکانات روحی یعنی فضائل فقط به کسی افاضه میشه که این روحش داره شدت پیدا. این جمله رو بگم، یکی هم متن رو بخونیم ارزم تمام. در اون دههی که دهه دیگه حدود دهه 8 سال، اون جریان استحال شده از تجدد حکرام تو کشور، خاتمی و اونا، من بچه بودم اون وقت نمیفهمیدم، بعدم فهمیدم. یه فرهنگی رو تو کشور باب کردن، عزتمند کسی هستش که امکاناتش بیشتره. من قشن یادمه حتی بین مذهبی ها و اینها هم چه مدرسه ای رفتن فلان و اینا باب شد، من خودم قشن تو بطنش بودم. اولای واردات جنس های آنچنانی خارجی بود، حتی برای هم مصرف میکردیم، چه اشکال داشت. خیلی این فرهنگ هولناک بود، الان نیست، اون وقت خیلی هولناک بود. آقا مقام مزرم بری اومدن محرم گذاشتن سال عزت و افتخار حسینی. کجا داریم میری؟ به چی؟ با چی میخواییم به عزت و افتخار برسیم؟ قوقایی کردین شعار که اون سال بود، از سال بعد همه میگفتن امسال میشه سال مصطفی جعفر، امسال میشه مثلا شهادت افتاده بود عید، امسال میشه عید قربان. سال عید قربان ندی نداریم، همینجوری به شوخی یه سالی نمیدونم چی نیمه شبان بود، امسال میشه سال حضرت مهدی، دیگه هم نشد. یه وقت اقتصاد نشد، همون سالی است که همون دورانی است که آقا چفی انداختن. من حتی یادم تیپ علما اون سالها تغییر کرد، این آقای رئیس جمهور یه موازینی داشت تو تیپش، بله اون تیپ تحت تو علما هم اومد که آقا هم تیپش عوض شد، چفیه انداخت. کجا داریم میری؟ الحمدلله اون قائله رو جمع کرد. این عزت و افتخار حسینی، جمله آخرم دقت کن، اون کسی که عزت نداره به چی افتخار میکنه؟ پس اصلا چرا زندگی میکنه؟ زنگ کیو به سینه میکنه؟ چرا زندگی میکنه؟ اینطور امام حسین از پوچی نجات داده بشر. همون خط سوم، آخر خط دوم، بلکه برعکس زندگی را در چهره دیگر ادامه دادن. میگه اون مؤمنی که عزت داره تغییر روی کرد نمیده، جلوه جدید، شیوه جدید، چجوری؟ و هیبت زندگی دینی را در اسارت به اثبات رساندن تا همه بدانن همیشه و همیشه العزت لله ولی رسوله ولی المؤمنین، تا همه بدانن حکمت حسینی بهترین نحوه زندگی است در همه زمان ها و در هر شرایطی. پس این اون در مورد اون نکته که گفتم، روی کرد عوض نمیشه، عزتمند روی پایین نمیره، شیوه رو عوض میکنه، روی کردش همون. حالا بیاین صفحه آخر، خط دوم آخرش، آن هم یه حضرت زینب چه جلوه ای داشت. روی کرد که همون روی کرد دینی امام حسین، شیوه شی بود، آن هم نه از سر عصبانیت بلکه در یک تعادل و حکمت. یه حضرت زینب الان اگه بر اساس تجدد بود میگفت بابا اینا آدم حسابی نیستن، زدن همه مردای ما رو کشتن، ما دیگه ساکت، همین ساکت اینا میزنن. گفت دقیقا بالعکس. فقط نکته، انسان عزتمند عصبانیت نداره، عصبانیت به معنی از تعادل خارج شدن. دعوا هم میکنه از سر حکمت و تعادله. این نکته رو بدونید، انسان‌های عزتمند برید بالا، بریم بالا، بیایم پایین، همیشه هیبت دارن. اینا فقط میتونن هیبتشون رو کم رنگ کنن، نمیتونن از بین ببرن، چون هیبت یکی از مقامات بعد عزته. عزت که زود میرسن به هیبت هم نیست. هیبت ایجادی نیست، اون میشه تکبر. آدمایی که خودشونو میگیرن اونا متکبرن، خودشون میگیرن. نه، یه کسایی هستن خودشونن ولی خودشون یه کمی خوفناکه، اونو بهش میگن هیبت. حالا اینجا خوندی هیبت اجازه نمیده یه کسی عصبانی بشه چون نیاز نداره عصبانی بشه، هیبتشو به خرج میده توی تعادلی. مثل که از زینب فرمود اسکتو، خیلی عجیبه اینم راوی دشمن که حضرت فرمود اسکتو ساکت چید، سکوت معنی خفشیده، اسکتو امریه که میخوان ذلیل کنن. میگهد معجزه کرد اونجا، همه چی صداش قطع شد، حتی صدای زنگ شطورا تینهایی تکون بخورن شد که دیگه در روایت صدای نفس کشیدن های مردم به هم میرسید. امریکی کرد این از تعادل خارج نشدنه. ببین چی دارم میگم، اگر شما با عصبانیت یه حرف حقی رو بزنی ثمرش هیچه، چون از انسان غیر متعادل هر چی سر بزنه بی اثره. ولی بیای همون حرف درسته تو بدون عصبانیت با تعادل و حکمت بزنی، حتی شاید یه غضب بدون عصبانیت از متعادل بودن متعادل باشی اونو بزنی اثر داره، شاید ولو برای یه نفر، ولو برای تاریخ. شیخ فضل الله وقتی خواستن اعدام کنن، چاپری که گذاشتن و امام عمر در آوردن اینها تناب انداختن گردنش، اونجا نگاه کرد آی تعادلی و هازا کوفتون صغیره. اینو چند نفر نوشتن از جمله هم کتابی که آقای منظرم داره، میگه اینو که گفت اینا چاپار کشیدن تا 7 سال 8 سال دیگه ما در تهران روی خوشیو ندیدیم. چقدر کارایی داره در تاریخ. همین اینجا کوفه کوچیک بود، منو کشتن تمام. مردم میشستن جلو خونه ها گریه میکردن، میگفتن خدا این عذاب از ما برداره. هیچ اتفاق خاصی هم نیفتاد. من تاریخ میدیدم طوفان شد و اینها یکم قحطی شد، خب اینا پیش میاد تو این حالت احساس شکستی که از سخن متعادل انسان حکیم در اومد، یعنی اثرش بیشتره. همین هازا کوفتون صغیره رو میتونست با عصبانیت بگه چرا نشستید؟ نه آقا به ادامهشون بره چی داد و بداد میکن. دم عزت من که آرت و بورد نداره، اصلا شکست نمیکنه. نهایت دادی که امام خمینی زد 42 بود در حکومت طاغوت، دادم نبود. حالا ما اسم نگرانم تموم شد دیگه، وقتی امام خمینی شد، امام خمینی و انقلاب شد دیگه هیچ. گفت آقا حمله کردن، او دیوانه سنگ انداخته برید دفاع کنید. آقا همه بو خوبه، اتفاقا این بروزها خوبه. خرمشهر آزاد شد، خرمشهر خدا آزاد کرد. حالا بریم ایران، شما با حاکمیت دستین چه حسی دارین؟ حس رقص دارم، حس هیچ. تعادل یعنی همین، تعادل و حکمت. بیاین پایین پاراگراف دوم. آری گویا کربلا حماسه های خود را بعد از عاشورا شروع کرده است، همون اثر ماندگاری که، و گویا ماندن را اسیران کربلا معنی کردن، چرا که انسان ها در شکست ها عموما معنی خود را از دست میدهند و یأس آنها را فرا میگیرند. شکست ها چیه؟ شما یه کسی رو یه چیز کوچیک بهش بگو که میفهمن مؤمن انتقاد بهش کنی خوشحال میشه، او انقدر مقام روحش ضعیفه، یه انتقاد بهش کن شکست میگه من دیگه برای چی زندم، من دیگه برای چی زندم. یه انتقادش مخصوصا تو عرصه علمی و سیاسی که ما تجربهش داریم، یه چیز می نویسی اون ناراحت میشه، یه پیامی همون برمیاد، یه چیزی بعدم می‌نویسی و خوشحال میشه دوباره پیام میاد. خودش رو جدی میگیره به خاطر اینکه روح ضعیفه. مؤمن خوشحال میشه بدیشو بهش بگن، اون غیر مؤمنش بهش بر میخوره، معنیشو از دست میده. اینا همه وجودشون رو ازشون گرفتن، معنیشون از دست ندادن، معنی خود داد. یأس آنها رو فرا میگیرد و همه هستی و قامت آنها فرو میریزد و در کربلا بعد از کشته شدن معنای ماندن تازه سر بر می آورد تا هیچ کس در هیچ شرایطی توجیهی برای بد ماندن نداشته باشد و بی دلیل ماندن خود را به دشمن تقدیم نکند، مبادا در نیستی خود زیر سایه دشمن دست و پا زند و و به جای آن که به شعله ور شدن خود بیندیشد، به خاکستر بودن خود فکر کند. هیهات هیهات که رسم حکمت حسینی هرگز چنین نیست و حسینیان را چنین زندگی نشاید، چه زن و مرد، چه دیروز و چه امروز. دو خط آخر: تا چشم بشریت به عمیق‌ترین نحو وسعت انسانیت را به تماشا بنشیند این کربلا، و چه ابعاد ندیده و ناشناخته ای را در آنها ببیند و بشناسد. پس باشه، چه ابعاد ناشناخته ای را در حقیقت کربلا می شود برداشت کرد و نجات و هدایت پیدا کرد؟ مثل اینکه میشه انسانی به وجود بیاد که تحت هیچ شرایطی شکست نخوره. تو فیلم های ماست، تجدد اینجوری میگه، تو فیلم های ما هست، نه در عالم خارج. میشه یه انسانی، نه یه انسانی، هزاران انسان رفته رفته به یه اوجی برسن که دیگه اینا ذلت پیدا نمیتن، به ذلت نمیدن، ذلیلانه درس نمیخونن، ذلیلانه ازدواج نمیکنن، عزیز ازدواج میکنن. این شیوه هایی که تو این سالها تو ازدواج ها اومد، این میدوه دنبال اون، اون میدوه دنبال این، این آویزونه اون میشه، اون آویزونه اون میشه، ذلیلانه ازدواج میکنن. اینا اصلا تو غرب نیست، عزت در غرب نیست، همش ذلته دیگه. ذلیلانه سر شغل نمیره، عزیز میره، عزت میره. میشه یه چنین چیزایی؟ این ابعاد ناشناخته است در جنبال، در کربلا ببین و در مؤمنین هم ببین. عزیز ازدواج میکنن. اگر تمام بحث نجات از پوچی با امام حسین علیه السلام رو بخوایم در یک قطره نوش جان کنیم، میشود همین که چرا حضرت تو ماجرای عزت و ذلت دیگه فریادشون همین بود: حیات من نزله محا. این یکی محاله، قربت قبول میکنه، مظلومیت قبول میکنه، اسارت قبول میکنه، ولی اون چیزی که بخواد منو ذلیل کنه، چون من ذلت ندارم، حیات این محاله، عمرن اصلا و ابدا. حیات تازه چیزم در بیانای بلیغ و صریحه، یعنی واسه خودش میخواد بگه، وقتی میخواد یه چیزی رو بگه محاله، بیاید جلو ببینم، میگه حیات. حیات من نزله در مسئله ذلت راه نداره. عزیزان، هر کس این مسیر تولد و تکامل روح و پیش بره، مقام عزت میرسه. اون کسی که به مقام عزت میرسه، لب به کلام این است که ذلت نداره، نه ذلت کلی نداره، این ذلت جزئی هم نداره. چون کسانی هستن، از جمله همین امام عزت آفرین امام حسین، کسانی هستن، از جمله همین اصحاب امام حسین و شهدا، که عزیزن، عزت دارن، این رو مدتی دیدن بین خودشون، اونها اجازه نمیدن این به ذلت برسه، که این رو دیگه نمیشه به زبان علم گفت، فقط با زبان تجربه میشه فهمید. یعنی باید اونایی که متجددن متعهد بشن، بعد ببینن چی میشه که یه پیرمرد 60-70 شد 90 ساله، این از بچگی 7 سالگی گفته حسین، 90 سالشه میگه حسین دست بر نمیداره، خودش به تنهاییه یا کسانی او رو یاری میکنه؟ حتما کسانی رو یاری میکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.